مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سخنرانی استاد پناهیان با موضوع حجاب، وقتی زنها مهربان‌تر می‌شوند.
65 دقیقه.
جلسه دوم.
تعاریف فعالانه از حجاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم محجبه یعنی خانم مدیره و مرد متواضع مدیریت زن رو میپذیره. لذا من به شما بگم مردان متکبر اولین دشمنان حجاب شما هستن، به غرور مرد برمیخوره. میبینه شما پوشش داری، شما داری مدیریت میکنی، او رو در ارتباط برقرار کردن آدم حساب نمی کن. من مدیرم اینجا، من تعیین میکنم. لذا آیه قرآن میگه تو صدا تو نازک نکن که اون خراب میشه. خب به اون بگو خراب نشه. میگه خب اون تو من. این یعنی چی؟ اصلا این خود این آیه قرآن یعنی چی؟ یعنی تو قدرتشو داری، به تو گفتم. اونم باید تلاشش رو بکنه، ولی معلومه که اون از تو ضعیف تره.
یک، حجاب مدیریت رابطه زن و مرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگه یک کسی خوشش نیومد، دین منفعلانه داشته باشه، خواهش میکنم شما بفرمایید که من حجاب رو چجوری معرفی کنم که منفعلانه حجاب رو معرفی نکرده باشم. فعالانه حجاب رو معرفی کرده باشم. بیرو درواسی به شما بگم، ما دوست نداریم حجاب مربوط بشه تو دانشگاه ها، تو محیط های انتخاب شده فرهیخته ما، به کسانی که یه نوع روحیه انفعالی دارن، یه نوع روحیه مثلا ترس بیش از حد دارن. یه مقدارش خب طبیعیه، بالاخره آدم از گرگ میترسه دیگه. حالا نمیگیم همه مردا گرگن، ولی اگه خواستن گرگی بکنن چی؟ یه مقدارش معقوله، ولی نمیخوایم دینمون محدود به این تعریف بشه. خدا دستشو بذاره تو جیبش، بفرماید که بالاخره ضرر خطر هست دیگه، چیکار کنم؟ حجاب داشته باش خودتو از خطر مسئول بدار، چیکار کنم؟ من بالاخره باید تو هم مواظب خود باش. خدا اینجوری با بنده‌هاش تعامل نمی‌کنه. حتما یه توجیه فعالانه هم در مورد حجاب هست. من دو تا فلسفه برای حجاب میخوام برای شما مطرح بکنم. سعیم کردم این دو تا فلسفه در کتاب‌های دیگری که شما میتوانید مطالعه کنید موجود نباشه، و درست باشه البته اون کتابا ننوشته باشن، انشاءالله درست باشه و مهمم باشه، به کلیدی ترین ها اشاره بکنم. چرا حجاب به یک زن واجب شده؟
رابطه بین زن و مرد حامل شکل‌گیری شخصیت آدمی.
جهان پیرامونی ما متشکل از دو نوع واقعیته. یک، واقعیت‌های ایستا و ثابت، مثل اشیایی که در عالم هستن، اشخاصی که در عالم هستن، هر چیزی که در عالم مستقلن موجود است. نوع دوم از واقعیت‌های عالم هستی واقعیت‌های سیال هستن، یعنی به طور مشخص منظورم رابطه ها هستن، رابطه های بین اشخاص، رابطه بین ما و خدا، رابطه بین انسان ها، رابطه بین انسان و طبیعت، رابطه بین اجزاء طبیعت، رابطه بین خورشید و زمین، رابطه بین ماه و خورشید و زمین. تو عالم ماده و تو عالم معنا نیمی از واقعیت‌های عالم، شاید بیش از نیمی از واقعیت‌های عالم، رابطه‌ها هستن. درسته؟ خیلی تقسیم ساده و روشن. شما اگه بله نگید من توضیح اضافی میدم. درسته؟ خب این دو نوع واقعیت هستن. در میان انسان‌ها هم این دو نوع واقعیت وجود داره. خود انسان، رابطه بین انسان‌ها. اولین رابطه بین انسان‌ها رابطه بین یک زن و مرد بوده است. انکارپذیره؟ نه. برای هر انسانی هم اولین رابطه، رابطه بین فرزند و مادر است. حتی پدر هم بعداً مطرح میشه، که خود این رابطه بین فرزند و مادرم مسبوق به یک سابقه است که اون رابطه بین یک زن و مرد است. درسته؟ پس من میتونم بگم حیات انسان از رابطه بین انسانها آغاز میشه و در رابطه بین انسانها رابطه بین زن و مرد ابتدایی ترین و کلیدی ترین رابطه است. این رابطه در سن بلوغ به اوج میرسه. به چه صورت به اوج میرسه؟ جوان یه نوع خانواده گریزی پیدا میکنه و گروه گرایی درش شکل میگیره. یکمی که گروه گرایی درش شکل گرفت، به طور طبیعی به جنس مخالف توجه پیدا میکنه به دلایل مختلف طبیعی، فرهنگی و غریزی که در وجودش هست. و دوباره در سن بلوغ و سن جوانی که حساس ترین سنه، یکی از مهمترین موضوعاتش رابطه بین دوباره خودش و دیگری که جنس مخالفش هست، یعنی رابطه بین زن و مرد میشه. اینو بحث‌های مقدماتی سریع میگذرم و بعد یه مقدار میریم جلوتر. وقتی میخوایم رابطه این انسان رو با خدا مورد مطالعه و مداقه قرار بدیم، میبینیم مهمترین ظرف ارتباط این انسان با خدا رابطه اوست با خانواده اش، با پدر و مادرش، با همسرش، با فرزندانش. دوباره مهمترین ظرف رابطه هر کسی با خداوند متعال رابطه هاست. شما اونقدری که با رابطه ها جهنم میرید، با رابطه ها بهشت میرید، اونقدر سر سجاده یا سر میخانه به بهشت و جهنم نخواهید رفت. اصلا رابطه ها اهمیتش خیلی بالاست در سازندگی شخصیت انسان. درسته؟ در میان همه این رابطه ها حساس‌ترین رابطه، رابطه زن و مرد است که خدا در میان این رابطه اسراری قرار داده است که این اسرار رو وقتی اشاره بهش میکنه میفرماید این یکی از آیه های منه. حالا بنده میخوام یه ادعایی رو مطرح بکنم، این ادعا رو سعی کنم اثبات کنم. خدا در رابطه بین یک زن و یک مرد، در رابطه بین زن و مرد و تمام حساسیت هایی که در این باره وجود داره، مدیریت رو به کی داده؟
مدیریت یک رابطه یعنی؟
مدیریت در رابطه بین، در برقراری و اداره رابطه بین دو تا انسان، یعنی برخورداری از هوش و توان برنامه ریزی و قدرت عمل مستقل داشتن در اداره رابطه. من مدیریت رو در رابطه به این معنا می کنم. کی میتونه مدیر باشه توی رابطه ای؟ هم توان اداره داشته باشه متناسبش، هم که چی داشته باشه؟ هوش و توان برنامه ریزی داشته باشه. مدیر این معنا به معنای به تعریف کلی مدیریت خیلی نزدیک. حالا بعضی از شماها اگر رشته‌هاتون نزدیک باشه میتونید قضاوت بفرمایید، ولی من اومدم این معنای مدیریتی رو که هی میخوایم ازش استفاده بکنیم و مبنایی برای بحث بعدیمون قرار بدیم، به این صورت تعریف میکنم. کی مدیره؟ کی میتونه مدیریت کنه؟ کسی که هوش مدیریت کردن داشته باشه، هوش برنامه ریزی داشته باشه، هوششو داشته باشه، درک کنه الاهم و فالاهم ها رو، مسلط باشه، تحت تأثیر قرار نگیره، فعال باشه، منفعل نباشه، و بعد توان برنامه ریزی کردن داشته باشه. حالا که فهمیدیم مسئله چیه، بتونه مسئله رو درک بکنه، بتونه یه قدم بگذاره، بگه یک مرحله بندی کنه، توان برنامه ریزی داشته باشه، هوش درک مسئله رو داشته باشه، توان حل مسئله رو داشته باشه، بعد بتونه اقدام کنه. قدرت اقدام میخواد، و الا مدیر نیست، مشاوره. مدیر این مجموعه رو در کنار هم دیگه داشته باشه، مسئله رو خوب بشناسه، حل مسئله رو خوب بتونه مرحله بندی بکنه و تشخیص بده و بتونه اقدام بکنه. یعنی مدیر در یک رابطه انسانی یعنی همچی کسی. کلمات مترادف با چنین معنایی، با معنای مدیری، با چنین معنایی از مدیریت رو میشه اینجوری نامید. میشه اینجور کلمات رو مترادف با مدیریت قرار داد یا وصف این مدیریت قرار داد. مستقل، فعال، توانمند. این کلمات توصیف میکنن این مدیریت رو برای ما. کلماتی که مقابل این مدیریت قرار دارن چیه؟ منفعل، مقهور. اینا کلمات مقابل مدیریت. میگیم آقا مدیریت کن، میگی مدیریت کن یعنی فعال باش.
انسان فعال مدیر است.
اساساً در رابطه بین انسان‌ها مدیریت کردن یه ارزشه. اینو من به شما بگم، اساساً دین از شما میخواد تو رابطه ها مدیر باشید، مدیریت کنید. مثلا شما تحت تأثیر تمسخر قرار نگیرید یعنی دارید مدیریت میکنید. شما تحت تأثیر تبلیغات قرار نگیرید یعنی دارید مدیریت میکنید. شما اگر بتونید یه جوی که علیه شماست تغییر بدید به نفع خودتون یعنی دارید مدیریت میکنید. توانمندی برای مدیریت یک ارزشه. به شما عرض بکنم آدمهای هوسران نمیتونن مدیریت بکنن. من حالا گفتم مدیریت به سمت خدا یا مدیریت به سمت شیطان ها. ممکنه یک کسانی مدیر باشن همه رو برن جهنم. صدام مدیریت قطعا داشته، نداشت که اینقدر جنایت نمیکرد. درسته؟ من به اونش کاری ندارم که چه کسی در چه جهتی مدیریت کنه. بحثم سر اینه، اصل مدیریت کردن ارزشه. اصل مدیریت. بسیاری از اوصاف اخلاقی ما یکی از توانایی های قطعی که به ما میدن توانایی مدیریته. مثلا شما نگاه میکنی به یک کسی، حسادت تحریک میشه، حسرت میخوری، میگی کاش من یه همچی وضعیتی داشتم. شما نمیتونی نگاهتو مدیریت کنی. ببینید این جای دیگه هم معنا پیدا میکنه. اگر تونستی احساس قلبی که توت پدید میاد مدیریت بکنی، بگی که نه این قسمت ماجرا رو نگاه نکن، فلانی این مشکل هم داره، اینم نگاه کن، تو این مشکل رو نتونی تحمل کنی، و تازه اون قسمت دیگه ماجرا رو نگاه کن که تو این خوبی ها رو داری اون نداره، این تو فعال بودی. چرا میگم مدیریت کردن یک ارزشه؟ چون کلمه‌ای به نام مستقل، کلمه‌ای به نام فعال بودن، کلمه‌ای به نام توانمند بودن و قدرتمند بودن نزدیک به کلمه مدیریت هست و این برای ما یه ارزشه. شما همتون باید بتونید مدیریت بکنید. من یک مدیر رو، کسی که توانایی مدیریت داره، اساساً بخوام مثال بزنم میگم کسی که نظم داره، مدیریت زمان خودش رو به عهده گرفته، اما کسی که منفعله، مثل خیلی عذرخواهی میکنه، مثل یه لشی باید اینو بکشن این بر اون بر، تو کار ساعت زنی میکشه سر کار، حضور و غیاب میکشه سر کلاس، امتحان وادارش میکنه درس بخونه، جوکای دیگران وادار میکنه بخندن، تفریحاتش دل بخواهی های دیگرانه، چون دیگران میخوان برن تفریح اینم الان باید بره تفریح چون دوستاش خواستن برن. هیچ وقت برنامه نمیریزه، هیچ وقت نمیسته جلوی هیچ جریانی. این انسان توانایی نداره. من اسم اینا رو میذارم مدیریت. تو تمام اوصاف هست. صبر یه نوع مدیریته. بیتابی نکن. باشه من کنترل میکنم خودم رو. مدیریت کردن در رابطه ها یک ارزشه. آدم نباید منفعل باشه. کلن هر انسانی باید برسه به این توانمندی، به این قدرت تدبیر، و با تنبلی و بی‌عرضگی و منفعل بودنم نمیشه این ارزش مدیریت رو پیدا کرد. البته هر کسی مدیریت پیدا کرد نباید دیگران رو فریب بده، نباید بفرمایید مثلا سر دیگران رو کرا بگذاره، دیگران رو به بردگی بکشه. اینا مسائلی است که همه ما دقت داریم، دیگه من توضیح لازم نیست بدم. یکی دو سه تا عبارت بخوام برای شما بگم، این میشه که کسانی که عبد خدا هستن، چون خدا با بنده های خودش یه جوری رفتار میکنه که اینا رو مستقل بار میاره و فعال مدیر بار میاره. مثلا نگاه کنید، دقت کنید، اینا تو فلسفه دین ما چقدر نقش داره، چقدر جذاب میکنه دین رو برای آدم. دین با شما چجوری برخورد میکنه؟ دنیا با شما چجوری برخورد میکنه؟ دنیا به شما اهانت میکنه، ولی دین شما رو بزرگوار اکرام میکنه، بزرگوار نگه میداره. دین با شما چجوری برخورد میکنه؟ خدا میفرماید یه بهشتی هست، یه جهنمی هست، معلوم نیست کی. پاداش و جزای فوری نمیده. وقتی پاداش و جزای فوری نداد، این چه اثری رو شما داره؟ شما از انفعال در میاد. شما اگر بخوای آدم خوبی بشی، خودت هستی که خوب هستی. خدا وقتی بنده خودشو عبد بار میاره، نگو من عبد خدا منفعلم در مقابل خدا. عبد خدا منفعل در مقابل خدا فعاله. چرا؟ چون خدا تشویق تنبیهاش فوری نیست. اما دنیا بخواد کسی رو منفعل قرار بده، ضعیفش میکنه. به همین دلیل عبد هوای نفس ضعیف میشه، قدرت مدیریت نداره. عبد خدا قدرت مدیریت داره. یکی از دلایل مهمش اینه که تشویق تنبیه ها پنهانه، تو رو آزاد میگذاره، میتونی فعالانه عمل بکنی. لذا من به شما بگم آدم بیدین یعنی منفعل، آدم متدین یعنی فعال. کلن مدیریت یک ارزشه برای ما. این دو تا عبارت رو هم در نظر داشته باشید. مدیر یعنی کسی که در برقراری ارتباط نقش مؤثرتر و مسلطتری داره، یا مدیر یعنی کسی که در تداوم و نحوه ارتباط نقش مؤثرتر و مسلطتری داره. کلمه آخر در مورد مدیریت. مدیریت رو به هر کسی دادی، متناسب با مدیریت باید بهش مسئولیت بدی. آیا مدیر میتونه بگه من آزادم؟ الان شما نکنید تو مملکت ما تمام گرفتاری سر اینه که مدیرها باید محاکمه بشن. ولی واقعا باید محاکمه بشن، جواب بده. از برنامه 90 گرفته تا برنامه 100 تا برنامه 200 تا برنامه نمیدونم چی، اینا همه باید مدیر مسئولیت داره.
مدیریت در رابطه زن و مرد به عهده کی؟
تا بگید در این رابطه مدیریت رو خدا به کی داده، دو تا سوال مطرح میشه. اون سوال میتونه یعنی مطرح بشه. ما یه تقسیمی رو، تفصیلی رو ابتدا مطرح میکنیم، بعد جواب این سوال رو میدیم. میگیم مدیریت رو از نظر سخت افزاری به کی داده یا از نظر نرم افزاری. دقت بفرمایید. از نظر سخت افزاری یه معنا داره که بیشتر جنبه های مادی قصه است. از نظر نرم افزاری یه معنا داره، یه منظور داریم ازش، که بیشتر بخش های روحی و روانی این ارتباطه. مدیریت نرم افزاری که خدا در این ارتباط بین زن و مرد که کانون ارتباط هست برای حیات انسان به کی داده شده؟ بنده معتقدم که با توجه به همه آیات و روایات و همه احکام شرعی و مباحث اخلاقی که تو این زمینه هست و همه انسان شناسی هایی که همه آدم های اندیشمند دارن، مدیریت ارتباط زن با مرد بخش نرم افزاری روحی و عاطفیش با زن داده شده، به زن داده شده، به عهده زن هست. بخش سخت افزاری این مدیریت با مرده. بخش بی ارزشترش واضحه. بخش بی ارزشترش به زن داده به مرد داده شده. بخش ارزشمندترش به مرد داده شده، به زن داده شده. این مدیریت هم در آغاز هم در تداوم. در آغاز زن می نشینه مثل پادشاه، مرد مراجعه میکنه، خواستگاری میکنه. اینو دین ما نگفته، آیین بشریت گفته. اصلا انگار در تمام طول تاریخ این صورت غالب ارتباط بوده. زن خواست مورد درخواست قرار می گرفته. این یکی از علامتهای اون مدیریته. من به این دلیل میگم زن مدیره. زن هم دوست داره اینجوری باشه، هم واقعا اینجوری هست، هم مرد هم ابایی نداره سر این که منفعل باشه. و این زنه که انتخاب میکنه از بین خواستگاران خودش. موارد استثنایی رو شما دخالت ندید در فرهنگ ها یا در فردها تا ما بتونیم این قاعده کلی رو پیش ببریم، ببینیم چجوری ازش میشه استفاده کرد. در خانواده هم باز مدیریت با زنه. به همین دلیل نقش تربیتی زن بر مرد و فرزندان نقش اوله. اون نقشی که به مرد داده شده دقت کنید، بعضی ها میگن مرد رئیسه. مرد رئیس حقوقیه، پول میاره خونه، بخشای فیزیکی خونه مسئولیتش به عهده اونه، بخشای مالی اداری مالی به عهده مرده. بخشای روحی به انواع صورتها میبینیم که مدیریت با زنه. مثلا اسلام اینجوریه که حالا من عباراتشو نمیخوام بهش بپردازم. در تربیت فرزند باز مدیریت با زنه. این مادر هست که اصلا ارتباط با عالم رو برای فرزندش برقرار میکنه و تأثیر تربیتی درجه یک بر فرزندان خودش میگذاره.
امکانات روحی زن برای مدیریت،
این مدیریتی که به زن داده شده متناسب با چیه؟ قدرت روحی زن. زن یه قدرت روحی داره. من ویژگی های قدرت روحی زن رو بگم تا ببینیم که شما هم آیا میپذیرید یا نه، این ویژگی ها در زن هست که بتونه این مدیریت رو بپذیره یا نه. دلایل روحی زن که این مدیریت به او داده شده چیه؟ یک، حیاء بیشتری که خدا به صورت طبیعی در زنان قرار داده. الحیاء و حسن ولکن فی النساء احسن. به طور طبیعی لذا یه خانومی فحش بده ده برابر یه آقایی که فحش بده چوب میخوره. من به تو این امکان فحش دادن نداده بودم، تو چجوری تونستی؟ خیلی دریدگی میخواست. ولی این یه ذره بی حیا باشه میتونه فحش بده. رابطه هر کسی در رابطه هر کسی حیاش بیشتر بود خودداریش بیشتره. کسی که خوددار بود مسلطه میتونه مدیریت بکنه، کسی که خوددار نبود مدیریت دیگه نمیتونه بکنه. کلمه مدیریت یادتون باشه. دوم، پنهان بودن نیاز جنسی زن نسبت به مرد، این یک قدرت. دوباره این قدرت امکان مدیریت رو به زن میده. زن مثل مرد بیچاره اینجور نیازهای خودش نیست. خیلی دیرتر خراب میشه از یک مرد، در این باره صحبت نکنم. سوم، زن اونقدری که مرد اسیر نگاهش هست اسیر نگاهش نیست. یکی از حرفایی که ما به جوانها میزنیم، جوانهایی که تازه ازدواج کردن خیلی غیرت ورزی میکنن زیادی در ارتباط با خانوماشون، بهش میگم بابا نترسید، این خانوم تو به کسی نگاه بکنه عاشق و شیفتش نمیشه، اون که بس تو نیست. یک کلمه اینجوری میگی طرف آروم میگیره، این فکر میکنه بس خودشه. خودشون به هر کسی نگاه میکنن میوفتن تو حرامهای عجیب غریب، ولی باید خودش رو سخت کنترل بکنه. گفتم نه، خانوما اینجوری نیستن، خانوما نگاهشون مثل نگاه مردها هوس‌آلود نیست. این دوباره قدرت. نکته دیگه، زن دوست داره مطلوب باشه نه طالب. این دوباره یه قدرت ایجاد میکنه. روشنه دیگه، اینا توضیح نمیخواد به نظر من. عامل پنجم، زن یه روحیه‌ای داره در رابطه بین زن و مرد جستجوگر اهداف عمیق‌تر انسانی است. مرد جستجوگر هوس‌های سطحی‌تره. لذا زن میتونه عاقلانه‌تر نگاه بکنه به فرد مورد نظرش یا مرد. تجربه نشون داده زنان عاقلانه‌تر میتونن نگاه بکنن. زنان همیشه از بالا به مردا نگاه میکنن، مسلط‌ترن، چون نگاهش دنبال اهداف عمیقه. مرد دنبال این اهداف عمیق نیست، خودش حتی ممکنه اعلام بکنه. پس این میتونه مدیر باشه. زن جستجوگر ارتباط مداومتر یعنی عاقلانه تره. زن به دوام ارتباط هم فکر میکنه. زن مثلا در اون بند قبلی این بود، نگاه میکنه ببینه این عاطفه هم داره یا نه، مرد براش این زیاد مهم نیست. زن نگاه میکنه آیا این وفا هم داره یا نه. خب اینجا معلومه عقل زن بیشتره. چرا خانوما بعضی وقت قصه میخورن که عقل مدیریت اجتماعیشون کمتر ممکنه باشه از مردها، عقل قضاوتشون ممکنه کمتر باشه از مردها؟ اونم به خاطر روح لطیفی که ارزشش هم بالاتره. مگه قاضی شدن ارزشش خیلی بالاتر از یک کسی است که مربی جامعه است؟ معلومه که قاضی ارزشش کمتر از مربی جامعه است. زن جستجوگر رابطه مداومتره. عقل الناس انذرهم فی العواقب، این روایت هم مولا امیرالمومنینه. عاقل ترین کیا هستن؟ کسانی که به عاقبت بیشتر نگاه میکنن. در هر رابطه‌ای تو قلب اروپا من پرسیدم، زنان میخوان یه رابطه‌ای شکل بگیره، زنان به عمقش نگاه میکنن، به عاقبتش نگاه، این تا کی میمونه؟ دقت کردید؟ مردان دقیقاً برعکس. اصلا زن خوب رو زنی میدونن مردان که اصلا به عاقبت نیندیشه، و زن در فطری ترین وضعیت خودش به تداوم میخواد بیندیشه. حالا در این رابطه زن عاقل‌تره یا مرد؟ اعقل الناس انذرهم فی العواقب، کسی که بیشتر به عاقبت نگاه میکنه تو رابطه بین زن و مرد زنه، پس مسئولیت مدیریتش رو بهش میدیم. یعنی خدا داده، ما که بهش نمیدیم، ما چیکار داریم؟ ما داریم خبر میدیم. من اصلا به جوانها گاهی از اوقات میگم، میگم یکی از کسانی که میتونه نظر بده تو به دردش میخوری یعنی خود خانومته، در وضعیت نرمال ها آدم بررسی بکنه. خانوم ها هم در یک تعادل روحی باشن، با یک مردی که در تعادل روحی، خانومه بهتر تشخیص میده. اینا نکاتی است که این مدیریت رو تثبیت میکنه. حالا البته میتونه زن از دائره طبیعی خودش خارج بشه، دائره طبیعی زن بودن خودش که این ویژگی ها درش قوی هست، هر موقع خارج شد منفعل میشه، منفعل که شد تسلیم مدیریت دیگران میشه. تسلیم مدیریت دیگران که شد چی میشه؟ مردها ازش چه خواهشی دارن جواب میده، اصلا طبق اون عمل میکنه. وقت اون خانوم میگه من طبق خواهش خودم عمل کردم، نه تو طبق خواهش خودت عمل نکردی، تو طبق خواهش دیگران عمل کردی. وقتی قدرت روحی این مدیریت به زن داده شد، هر کی قدرت روحی مسلطی داشته باشه بصیرت هم پیدا میکنه. زنان در ارتباط با مردان دارای بصیرت بیشتری هستند تا مردان در ارتباط با زنان. زنان بهتر تشخیص میدن کدوم مرد به دردشون میخوره تا مردان. مردان 99% اشتباه تشخیص میدن، این زنه که درست تشخیص میده، نه این نمیفهمم، این به درد من، به من به درد این نمیخوره. جالبه، هم تشخیصش بهتره، هم مثل پادشاه میشینه منتظر تا بیان رد بشن تا یکشون انتخاب بکنه. ترسیم بکنید واقعیتو. این اون چیزیه که بعضی اینو مسخره میکنن به عنوان تحقیر زن. سلطه زن رو نگاه بکنید، سلطه مبارکیست، خدا داده، چیز بدی هم نیست. اون درک نمیکنه، اون درخواستش رو باید مطرح کنه. اون درخواستش از اعماق معرفتش نشأت نمیگیره، از سطوح سطحی هوسهاش نشأت میگیره، اما تشخیص این زن از اعماق معرفتش. چرا زن اینجوریه؟ این قدرت روحی رو داره و در نتیجه این قدرت روحی بفرمایید اون بصیرت رو پیدا میکنه و بعد یه قدرت عمل داره، که قدرت عملش رو هم به شما میگم. زن مثل مدیری نیست که قدرت عمل نداشته باشه. نه، یک زن در جامعه با تمنای هزاران مرد برابری میکنه. در هر جامعه، در بدترین فیلم‌های غربی، قدرت نه یک زن رو هیچ کس انکار نمیکنه. خیلی عجیبیه. پس زن مدیریت داره چون قدرت روحی داره به واسطه قدرت روحی، بصیرت داره به واسطه، بعد از بصیرت هم قدرت عمل داره. قدرت عمل چیه؟ مگر اسلحه داشته باشه؟ زن نیازی به اسلحه نداره. محکم بیسته بگه نه، نه او در هر جامعه‌ای و در هر محیطی پذیرفته است با کمال اقتدار.
حجاب مسئولیتی برای زن مدیر.
مدیریت اول اگر با زن هست که مدیریت روحی و نرم افزاری است، مسئولیت اول هم با زن هست. حالا دقت کنید، به خاطر این مسئولیتی که خدا به زن میگه تو حجاب داشته باش. حجاب او فلسفش اداره این رابطه است. من اینجوری صحبت میکنم، صحبتم رو تبلیغاتی تلقی نکنید، صحبتم رو علیه مردان تلقی نکنید، صحبتم رو به نفع زنان تلقی نکنید، چابلوسی برای زنان تلقی نکنید. این یک واقعیته. میگه تو حجاب داشته باش، اون نمیفهمه، اون قدرت مدیریت این ارتباط رو نداره. تو باید این مدیریت رو سال، تو این رابطه رو سالم سازی بکنی. به این دلیل به او مسئولیت حجاب میده. حجاب مسئولیتی است که در قبال این مدیریت به زن داده شده. لذا آیه قرآن میگه تو صدا تو نازک نکن که اون خراب میشه. خب به اون بگو خراب نشه. میگه خب اون تو این یعنی چی؟ اصلا این خود این آیه قرآن یعنی چی؟ یعنی تو قدرتشو داری، به تو گفتم. اونم باید تلاش رو بکنه، ولی معلومه که اون از تو ضعیف‌تره. این فلسفه رو شما تبیین کنید، بعد یک زنی تو این فلسفه حجاب رو جایگاهش رو پیدا بکنه. حجاب اولین مسئولیتی است که تو این مدیریت داده میشه. تو اداره کن این رابطه رو. به زن گفته میشه که تو اداره کن. حجاب و مجموعه عفاف اینجاست. حتی در بحث زندگی زوجین اگر یه مردی بد رفتاری کرد، آدم اول 10 تا توصیه برای خانوم میکنه تا این خانواده سامان پیدا بکنه، دوم 5 تا توصیه برای مرد میکنه تا این خانواده توسعه پیدا بکنه، یعنی رشد پیدا بکنه، نمیدونم سلامت خودش رو پیدا بکنه. اگر یه رابطه‌ای ممکنه مردها ظالم باشن، در این هیچ تردیدی نیست، ولی کی میتونه جلوی ظلم مرد رو بگیره؟ مدیریت این خانم. به چه شیوهی مدیریت کنم؟ این سوال یک سوال طبیعیه که اگه زندگی خاص به هم بریزه، اول آدم با خانم صحبت بکنه و خانم بپرسه که من چیکار کنم مردم ظلم نکنه. این قدرت خانوما خیلی هاشون نمیدونن در خودشون. وقتی که این مسئولیت و قدرت مدیریت رو در خودشون باور نکردن، پذیرش مسئلهی به نام حجاب اینجوری مبنایی سخت میشه دیگه. اگر کسی تو این فضا حجاب رو بپذیره، دیگه خیلی مقابل خدا کوتاه اومده راستش. گفته خدایا منطقی نیست دا، به من زور میگی حجاب، ولی باشه، حالا من چون بچه خوبی هم میپذیرم، منتم گذاشته سر خدا. ولی اگه کسی طرف دونه زواب، مسئولیت توه، این من به تو امکانات دادم، به تو مدیریت دادم، به تو این ویژگی‌ها رو دادم، در مقابل چه ضعف‌هایی به مرد دادم، پس تو مدیریت بکن. بعد این مدیریت چه آثاری داره اگر خوب براش برنامه‌ریزی بشه. خب من اگر بخوام توی سریال‌ها، یه کسی میگفتش که شما تو فیلم‌ها و سریال‌ها کاراکتر زن مطلوب و مورد نظر خودت یه نمونه بگو، یعنی ندیدی تا حالا؟ گفتم صبر کن ببینم. زیاد طول نکشید، خدا شاهده، یعنی ثانیه شد، یک ثانیه طول کشید تا من دوباره سوالش به ذهنم رسید. آخه من می‌خواستم تو فامیل خودم نشون بدم، خب اون که فامیل ما رو نمی‌شناسه، تو فامیل اونا می‌خوام نشون بدم، اون که نمی‌شناسه، تو شخصیت‌های سیاسی اینا که چهرن فقط یه قسمتشون پیداست، آدم نمی‌فهمه که اینا واقعا چه جور آدمایی هستن. گفت یه زن مظلوم مثلا نشون بده. من خواستم یه خانوم نشون بدم که نزدیک به اون کاراکتر ذهنی من. یه ثانیه فکر کردم، میدونید یاد چه خانمی افتادم؟ کاراکترهای فیلم‌ها رو بگید. ببینید فیلم روزی روزگاری رو نگاه کردی؟ یه خانومی اونجا نقش مادر رو ایفا میکنه، چیه اسمشون؟ بله همون که نفهمیدم چیه. آره اون چه نقشی ایفا میکنه؟ به نظر من این خیلی نزدیکه به اون کاراکتر. خانوم محجبه یعنی یه خانوم مدیره و مرد متواضع مدیریت زن رو میپذیره. لذا من به شما بگم، مردان متکبر اولین دشمنان حجاب شما هستن، به غرور مرده برمیخوره. میبینه شما کوشش داری، شما داری مدیریت میکنی، او رو در ارتباط برقرار کردن آدم حساب نمی کنه، من مدیرم، اینجا من تعیین میکنم. لذا مردان بد نمیتونن بپذیرن. ببینید ما یه بحثی هم داریم توی خانواده در ارتباط با غرور مردان، این که ما تو اون رابطه زن و مرد در خانواده میگیم خانوم ها مواظب باشن غرور مرد رو نشکنن، به خاطر این که خیلی راحت میتونن بشکنن. تو این رابطه مدیریت دارن، این مدیریت رو یه ذره بد اعمال بکنن، این مرد رو داغونش میکنن، در حالی که تو خونه دیگه داغون کردن و این شیوه مدیریت اعمال کردن باید گذاشته بشه کنار، یه شیوه زیباتری باید اتخاذ بشه که بحثش متفاوته.
دو، حجاب مهربانی زن به دو گروه.
با یکی دیگه از تعاریفی که غیر از مدیریت میتونیم در مورد حجاب به کار ببریم و این تعبیر و این نگاه میتونه یک تعریف و توجیه فعالانه درباره حجاب باشه، این است که بگیم حجاب مهربانی است، نه محدودیت است نه مسئولیت، بلکه مهربانی است. یک زنی اگر حجاب داشته باشه به دو گروه مهربانی کرده، یکی به مردان مهربانی کرده، اونا رو خراب نکرده، رحم کرده بهشون. شما میدونید اگر یه خانومی با مثلا بی‌حجابی خودش راحت عمل بکنه به دیگران رحم نکرده، مثل یه کسی میمونه که تو باران داره رانندگی میکنه، رحم نمیکنه به پیاده رو، میزنه همین جایی که آب جمع شده آبو میزنه به همه، همه رو داغون میکنه. میشینه بعد بخنده بگه به من چه، تو خودتو جمع کن، میبینی که بارونه. بابا شما رحمت کجا رفته؟ شما شفقتت کجا رفته؟ حجاب مهربانی کردن به دو گروهه. من اسمشو میگذارم مهربانی. چرا اسمشو میذاریم ترسیدن از مردا؟ اسمشو میذاریم رحم کردن به مردا. این بعد ماجرا رو هم ببینیم. و انصافا کسانی که از حجاب برخوردار نیستن، اینا کسانی هستن که نوع دوستی ندارن. دلش نمیسوزه، به جهنم، به درک که نابود شد، خانوادهش به هم ریخت، نمیدونم اعصابش به هم ریخت، درس دیگه نتونست بخونه، به من چه، برم کنترل خدا. من یه عبارتی رو از یه عارف بزرگواری که در تهران بود، ما زمان دفاع مقدس پای منبر ایشون میرفتیم، مرحوم شد خدا رحمتش بکنه، به آقا پسرا مطلبی رو میفرمود، به شما عرض بکنم. ایشون میفرمود به آقا پسرا که شما اگه دیدی یه تیپی داری، یه مویشونه کردی، یه جوری که توجه خانمها رو داره جلب میکنه، دیدی توجه کسی جلب شد، تو بهش مهربانی بکن، توش به هم بزن قیافه خودتو، تو یه جوری مثلا غیر آراستگی حتی پیشه کن، توجه کسی رو جلب نکنی. چرا رحم نمی کنی به دیگران؟ به دل دیگران رحم کن. اینکه ما به دل کسی رحم داشته باشیم، رحم کنیم، دل کسی رو جذب نکنیم، این یک فضیلت فوق‌العاده شایسته و عمیقه. چقدر این خانم در اثر این فعالیت متدینانه، یعنی حجاب، فعالیت دیگه انفعال نیست، احساس آرامش میکنه که من دارم لطف میکنم، من دارم لطف میکنم با حجابم به مردها. این خیلی مهمه. نقطه مقابلش حالا چقدر شفاف دیده میشه، کسانی که این رحم و شفقت تو وجودشون نیست، بیرحمن. تو هم داری گرگی میکنی نسبت به اون. اون گرگی کردنش یه جور، تو گرگی کردن یه جور دیگه است. هر کدوم میخوان بر دیگری بتونن تأثیر مطلوب خودشون رو بگذارن. خانم غیر محجبه در میاد میگه من میخوام تأثیر بذارم رو دیگران. خب اونم میخواد تأثیر بذاره رو شما دیگه. بالاخره یعنی چی؟ شما میخوای تأثیر بذاری خودتو ارضا کنی، اونم میخواد تأثیر بذاره خودتو ارضا کنه. اصلا بازار گرگی و هوسرانی توسعه پیدا میکنه. من رحم میکنم. شروع آقایون باید رحم و شفقت داشته باشن، خوی تجاوزگرانه نداشته باشن، خوی فریبکارانه نداشته باشن. خب همین احساس رو هم خانوما باید داشته باشن. پس من میتونم بگم حجاب یعنی مهربانی، منتها مهربانی به دو گروه، یک به آقایون، دو به خانمای دیگه. وقتی شما حجاب داشته باشید، برید توی یونیفورمی که متحد و شکل بشید، به خانمهای دیگه رحم کردید. من خواهش میکنم بیانیه های از سمت خانمهای 30 ساله به نفع عرض بنده صادر بشه علیه خانمهای 20 ساله، که آقا اینا زندگی ما رو به هم پاشیدن، اینا وقتی میان جلوی شوهرای ما رژه میدن، شوهرای ما دیگه مقابلشون نیست. این رحم و شفقت. توی کلاس یه خانمی که حجاب داره، رفتارش متینه، من اینو از شما میپرسم، شما بگید این حرف من درسته یا نه. یه خانومی که رفتارش و حجابش متینه، موجب میشه اعصاب دخترای همکلاسیش خورد نشه. حرف من درسته یا نه؟ خب اینو چرا نمیزنید؟ چرا اجازه میدید تو عرصه دلبری کردن رقابت اتفاق بیفته و اون کسی که اول بار زیر پاها له میشه خود خانوما هستن؟ فرق نمیکنه که خانومی که از زیبایی برخوردار باشه یا نباشه، بالاخره رقابت استرس میاره. این بازار رقابت رو چرا تشدیدش میکنیم؟ لذا اون خانومی که براش مهم نیست، آقا دیگران دچار استرس میشن، چی داره میگه پیش خودش؟ حتما پیش خودش داره میگه به جهنم، به درک دچار استرس میشن، برم بمیرم. من باید تو این رقابت الان میتونم توجه جلب کنم. یا کینه‌ایه، میخواد انتقام بگیره. تا حالا بارها دیگران منو زیر پای خودشون له کردن و تو رقابت منو جا گذاشتن، من باید اونا رو الان جا بگذارم. بی‌حجابی اینه، بی‌حجابی چیزی جز اینه.
بی‌حجابی یک رفتار منفعلانه است.
بی‌حجابی علارغم این که بعضی از اوقات داره به عنوان یک رفتار فعالانه نمایش داده میشه، من دوست دارم این تأثیر رو در جامعه بگذارم، ولی در اکثر قریب به اتفاق موارد یک رفتار منفعلان است. بنده یه ضرب المثلی تو سخنرانی هم دارم در مورد بی‌حجابی، بذارید خدمت شما عرض بکنم. شما میخواید از ابعاد مختلف، خصوصا از اون ابعادی که نسبتا کلیدی تر هستن، به مسئله حجاب نگاه کنید دیگه. ما داریم این گفتگو رو برای این انجام میدیم. دیدید بعضی وقتا نمیدونم اهل کجاها هستید، شهرهای کوچیکی هم چه اتفاق بدی نمیفته، تو شهرهای بزرگ این اتفاق بد زیادتر میفته. سر چهارراه ماشین که می ایسته، یه نفر میاد جلو و شروع میکنه شیشه ماشین رو پاک کردن و یا با یک شخص با مستقیما گدایی کردن. این اتفاق رو باش برخورد کردی؟ اونایی که برخورد نکردن تصور کنن، سر چهارراه وایسادی، یعنی میاد شروع میکنه شیشه ماشین رو پاک کردن. یکی از اتفاقهای شومی که در این اتفاق شوم گدایی و دریوزگی تکدیگری میفته اینه که بعضی وقتا یه آدمایی، من کی بود خدایا، توی قم روز نمیدونم چند شنبه بود که من قم بودم، خدایا چند روز قبل، چهارشنبه هفته گذشته بود، بله، توی قم دیدم یه همچین صحنه ای رو. حالا یه روزی که اینه تو اصلا خیلی تعجب کردم، یه آدمی که با نه ظاهرش میومد معتاد باشه، جوان بود، نمیدونم حتی یه مقداری محاسن هم داشت، اصلا من فکر کنم مثلا یه حزب اللهی که احیانا میخواد این به این ماشین تذکر بده یا بشه کاری داره، آدرسی میخواد بپرسه، یادم با شخصیت اومد یه دفعه دستمالش رو در آورد، گفت من اجازه میدید پاک کنم شیشه رو. آدم چه احساسی پیدا میکنه اینجا؟ شما بگید احساس بدتون رو توصیف کنید. دل آدم میسوزه، آدم ناراحت میشه، دوست داره اصلا اصلا دوست داره بهش نگاه کنه، درسته؟ روزو نمیشه بهش نگاه کنید. حالا من حداقل چون خودم مردم، یه بچه مذهبی هستم، میگم یه آدم اینجوری، اصلا می‌خواستم آب بشم من تو دفتر ریشاتو بزن، یه سیگار بزن گوشه لبت که یه قیافت زشت بشه، بی شخصیت بشه. یه آدم با این کلاس دریوزگی میکنه که دار زنه، کسی با کیف سامسونت و کت شلوار، خانم یه کمکی به ما بکنی. چرا میخندید الان شما؟ من با مزه تعریف میکنم، نقشمو درست اجرا میکنم، یا این رفتاره خنده داره؟ رفتاره خنده داره، خیلی زشت میشه، اصلا آدم مشمئز میشه. حالا توجه بفرمایید به یه خانومی که بی‌حجابه، اون ظاهرش رو حفظ کرده، ولی با همین حفظ ظاهر داره میگه یه کمی به من نگاه کنید، بفهمید من نگاه، شما بکن، شما من نگاه که همین نگاه کنید، من فقط همین نگاه کنید، من توجه کنید. خیلی ها زشته، اصلا آدم خجالت میکشه. بعد این تازه میدونید شیوهش هم اینجوری، من شیوهش رو شما یاد بدم، شما هیچ وقت این کار نمی کنید، تکدیگری نمی کنید، ولی شیوهش اینه، وقتی تکدیگری کردی اتفاقا به رو خودت نیاری، خیلی متین تر رفتار بکنی، اصلا نگاه کنی به آسمون راه بری. من که اصلا برام مهم نیست شما نگاه میکنید نه، ولی خب نگاه کنید، یکم نگاه کنید، نگاه کنید. یعنی بی‌حجابی یعنی چی؟ یه رفتار منفعلانه. ما 13 تا عامل برای بی‌حجابی احصا کردیم. این 13 تا عامل در مصاحبه ها و گفتگوهایی که انجام شده موجه ترین، شما فکر میکنید چی؟ میگه میخوام آراسته باشم، درسته؟ از این موجه‌تر دلیل برای بی‌حجابی داریم؟ حالا آراستگی رو جاید دلایل دیگه هم باش ذکر کنم، نمیدونم. کسی که میخواد بگه من میخوام راحت باشم، دست و بالم آزاد باشه، این آدم میدونه حرف سطح پایین تری زده از اون کسی که میگه میخوام آراسته باشم. اون با صدای بلندتری انگار حرف این حرف خودشو مطرح میکنه. خب این رو ما میتونیم تحلیل بکنیم، بگیم واقعا تو به این دلیل داری حجاب بی‌حجابی میکنی، یا وقتی دقت میکنه انسان میبینه که نه، من میخوام آراسته باشم، دیگران مبادا در مورد من تلقی بکنن من آدم ناآراسته هستم، دیگران هر تلقی میخوام بکنن، اصلا چه اهمیتی داره؟ ما چرا باید به دیگران اینقدر اهمیت بدیم؟ ما چرا باید استقلال خودمون رو اینقدر از دست بدیم؟ من یه روایت معنوی بخونم. می‌فرماید اگر تو اهل شهری باشی که 1000 نفر یا بیشتر باشن، شما همه تون اهلی همچی شهرهایی هستید که 1000 نفر یا بیشتره و حتما بیشتر از 1000 نفرن معمولا دیگر روستاها دیگه 1000 نفر رو دارن. اهل شهری باشی که 1000 نفر یا بیشتر باشن مثل شهر تهران و همه مردم شهر جمع بشن بگن تو آدم بدی هستی تو ناراحت بشی، یا جمع بشن بگن تو آدم خوبی هستی از تو خوشمون میاد تو خوشحال بشی، تو از اولیاء ما نیستی. چرا برای فرق بکنه حرف مردم؟ حضرت امام بشهید بهشتی فرمودن همین مردم اینجا دارن درود بر فلانی میگن، همین ها اینجا برگردن مرگ بر فلانی بگن، حال من با اینی که از فرق نمیکنه. دوباره رفتیم سر ضدیت با انفعال، دوباره رفتیم سر کلمه استقلال، دوباره رفتیم سر تفسیر کردن معنویت به مستقل بودن از تأثیر پذیری از دیگران. اینا مبانی توزیع فرهنگ حجاب و مبنای حجابه.
تعاریف منفعلانه از حجاب.
حاج آقا محدودیت نگو بدمون میاد، بدت نمیاد شلوغ نکن، دوست داری بی‌حجابی کنی به کلمه گیر نده. تو 1,000,000 محدودیت رو تو زندگیت پذیرفتی، کفش پاشنه کوتاه اسپورت معمولی نمیپوشی، محدود کردی خودت رو به این مدل کفشی که 25 سانت فقط پاشنش تو رو فاصله داده با زمین. این محدودیت ها رو برای خودت میپذیری، بعد از اون ور میگی محدودیت من بدم میاد. آقا این حرفا چیم داریم؟ ما که بچه نیستیم. منتها تو بگو من کدوم محدودیت ها رو میپذیرم.
یک، حجاب محدودیت
هم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اکثرا در مورد حجاب نگاهی که تو جامعه هست نگاه منفعلانه است، نه نگاه فعالانه. من از خود شما واقعا سوال میکنم، آیا نگاه منفعلانه میتونه حجاب رو رسوخ بده در اعماق اندیشه ها و جان ها یا نه؟ نگاه منفعلانه حتی درست، مثلا حتی این عبارت رو ببینید، من اتفاقا گشتم تو کتاب حجاب شهید مطهری این عبارت رو خودش رو پیدا بکنم، فرصت نکردم، یعنی شاید نیمی از کتاب رو خوندم ولی این کلمه رو پیدا نکردم، ولی لابد این کلمه رو ایشون فرمودن. حجاب مسونیت است نه محدودیت. این کلمه بسیار خوبیه در مورد تعریف حجاب. حجاب شما رو مسون می‌دارد از خطرات، از ضربه ها و لطمه ها، نه اینکه حجاب شما را محدود بکند. حجاب شما را محدود نمی کند. این کلمه چرا گفته شده؟ میخوایم یک نقد عالمانه برای این کلمه اینجا مطرح بکنیم. چرا شهید مطهری فرمودن حجاب مسونیت است نه محدودیت؟ برای اینکه مشهور شده حجاب به عنوان یک عامل محدود کننده و آدم ها از محدودیت چیه؟ بعدشون میاد. آیا حجاب واقعا محدود نمی کنه انسان رو یا واقعا محدود می کنه؟ واقعا محدود می کنه. حجاب محدودیت نیست. اینو گفتیم ایبی نداره بگیم. به خاطر اینکه تهاجم علیه حجاب با کلمه محدودیت سنگینه، یه دونه سرد کوچولو بذاریم که آی هول ندید، هولمون نکنید، حجاب اصلا محدودیت نیست. ولی واقعا محدودیته. شما قبول دارید محدودیته؟ بله، باید اینو پذیرفت. حالا یه جایی آدم یه کلمه تبلیغاتی استفاده میکنه، توی تهاجمی که صورت گرفته میگه نه آقا اصلا محدودیت نیست. کی گفته محدودیته؟ که یه کلمه بهتری جایگزین کنه که حمله ها بهش کمتر بشه. به کلمه محدودیت حمله ها بیشتر هست.
محدودیت طبیعی
اساساً چرا دنیا توش محدودیت و مسئولیت هست؟ حاج آقا میشه قبلا شما خودتون بفرمایید که حجاب مسئولیت یا محدودیت؟ از یه زاویه نگاه کنیم، ما دعوای لفظی نداریم، مسئولیت از یه زاویه نگاه کنیم محدودیت. شما 10 کیلو غذا بخوای تو یه دونه وعده غذایی بخوری محدودیت داری یا نداری؟ داری دیگه. اینا محدودیت، محدودیت تو دنیا زیاده. 10 کیلو که فوت میکنی اگه غذا بخوری. محدودیت ازش نباید ترسید که نه اسلام محدود نمی کند. این آقایون پزشکا ماشالله هزار ماشالله چشمم زیر پاشون، اینا انقدر آدما رو محدود میکنن، سالم 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 انقدر آدما رو از آسودگی ها و تن پروری ها و پرخوری ها آدمو محدود میکنن، اصلا خجالت هم نمیکشن، چون خجالت نداره، کار درستی هم هست. هر نسخه ای هم که در باب محدودیت به هر کی میدن کلی هم پول میگیرن. اون من عمامه به سر تا بیام بگم اسلام این گوششو محدود کرده باید در برم، هیچ حق ویزیتی هم والا تقاضا که ما که نکردیم و کسی هم پرداخت نمی کنه. نه اصلا چرا شما در میری از این که بگی اسلام برخی از احکامش محدودیت اعلام میکنه برای زندگی بشر؟ مگه اطبا این کارو نمی کنن؟ مگه مربی های شنا برای اینکه آدم خفه نشه این کارو نمی کنن؟ مگه دریابانان این کارو نمی کنن که آقا دریا امروز طوفانیه میمیری اگه بری تو آب؟ محدودیت که زشت نیست، برای کلمه محدودیت یه تابویی ساختن که ما تا شنیدیم در بریم. نه خیلی، محدودیت خیلی قشنگی است و اصلا هنر زندگی کردن، یعنی هنر شناختن محدودیت‌ها و پذیرفتن اونها و رعایت اونها، خصوصا جایی که میدون بازه و آدم خودش باید با آگاهی و اراده خودشو محدود بکنه. اصلا زندگی کردن یعنی این. حاج آقا محدودیت نگو بدمون میاد، بدت نمیاد شلوغ نکن، دوست داری بیهجابی کنی به کلمه گیر نده. تو 1,000,000 محدودیت رو تو زندگیت پذیرفتی، کفش پاشنه کوتاه اسپورت معمولی نمیپوشی، محدود کردی خودت رو به این مدل کفشی که 25 سانت فقط پاشنش تو رو فاصله داده با زمین، این محدودیت ها رو برای خودت میپذیری؟ بعد از اون ور میگی محدودیت من بدم میاد. آقا این حرفا چیم داریم؟ ما که بچه نیستیم. منتها تو بگو من کدوم محدودیت ها رو میپذیرم.
محدودیت های پیشگیری، محدودیت های درمان،
محدودیت ها در دنیا چسبیدن و نمیشه از اونها جدا شد. منتها آدم ها دو جور محدودیت ها رو میپذیرن. یه وقت یه جوری محدودیت رو میپذیرن که کار از کار گذشته، در مقام مداوا محدودیت میپذیرن. اکثر آدم ها اینجوری محدودیت میپذیرن. دکتر میگه آقا شما انقدر بدمستی کردی سر سفره غذا خونت الان این شکلی شده، قند که نخور، برنجم که نباید بخوری، اوره خونتو اینجوری شده، قورش اینجوری شده و هیچی دیگه، لطفاً بفرمایید بمیرید. فقط محدودیت‌ها رو بعضیا وقتی میپذیرن که در مقام انفعالن، که در مقام انفجارن، یا اینجوری میپذیرن محدودیت‌ها رو، ریز که بشید بحثش خیلی طولانیه، یا این که این محدودیت‌ها خسارت دنیا و آخرت است، یا محدودیت‌ها رو چجوری میپذیرن فعالانه. قبل از این که بدنشون مریض بشه صبح بلند میشن پیاده روی میکنن، یه محدودیت دیگه برای انسان، محدودیت در راحت استراحت کردن. این محدودیت رو برای چی میپذیرن؟ برای این میپذیرن که ماشین سوار نمیشن، دوچرخه سوار میشن، تنپرور نیستن، زمینش هم هست. محدودیت رو برای چی میپذیرن؟ برای اینکه میگن من قبل از اینکه در اثر ماشین سوار شدن مریض بشم این پیشبینی رو میکنم. محدودیت ها دو جورن. محدودیت هایی که خدا برای زندگی معنوی ما قرار داده محدودیت های معمولا پیشگیرانه است. اگه کسی این محدودیت ها رو نپذیرفت هیچ اشکالی نداره. محدودیت های اثر درمان رو باید بپذیره. اتفاقی که توی غرب میفته، تو غرب 10 برابر یک جامعه انسانی، یه جامعه‌ای که بره‌ها توش زندگی نمی‌کنن و گرگ‌ها، جامعه‌ای که آدما توش زندگی، 10 برابر یه جامعه‌ای که توش آدما زندگی می‌کنن، تو اون جامعه قانون وجود داره و پلیس. اینا محدودیت‌های در مقام درمانه. خب یه کاری می‌کردی اصلا کار به اینجا نکشه. سیستم هایی که دوز رو کنترل میکنه و اینها، تو اونجا میبینید چقدر پیشرفت است. حاج آقا تو کشور شما، ما که کشورمون رو هنوز بنابر اسلام که نساختیم، که داریم به سوی دولت اسلامی حرکت میکنیم. رهبری فرمودن که به سوی دولت اسلامی حرکت میکنیم، ولی اونا که طبق نظر خودشون کشورشون رو ساختن. خواهی کشورشون رو ساختن، چرا این همه بدبختی بیچارگی؟ که البته اونا خیلی هاش اسمشو بدبختی بیچارگی اصلا نمیگذارن، این همه پلیس اونا اسمشو بدبختی نمیگذارن، این همه قانون خفه میشه آدم تو اون زندگی، اینو اصلا اسمشو بدبختی نمیگذارن. انسان وقتی تو این دنیا محدودیت ها رو پذیرفت، باهاشون زیبا تعامل کرد، هی نامحدود میشه، هم خودش نامحدود میشه، هم دنیای پیرامونی او نامحدود میشه. پشت دیوار رو میبینه، مریضیش رو اگر اراده کرد میگذاره کنار، دیگه چی کار میکنه؟ اگر اراده کرد هیچی رو فراموش نمیکنه، به میل خودشه. انسان در این دنیا با پذیرشه به جای محدودیت ها پیشگیرانه اگر آدم برخورد بکنه به آزادی میرسه و به فضای نامحدود.
محدودیت حجاب لذت زندگی را بیشتر میکنه.
من در باب این که حجاب چگونه لذت زندگی را افزایش میدهد خودم رو ممنوع میدونم از این که بتونم با جزئیات بیشتر توضیح بدم. این مباحث باید تو محافل دیگری دقیق تر مطرح بشه. یه نفر میگفتش که آقا تو غرب بیهجابی هست، چشم‌چرانی هم دیگه نیست. بنده اونجا تو غرب که بودم برای اونها راحت میشد حرف زد، اینجا الحمدلله ما حیامون بیشتره، بعضی از حرفا رو نمیزنیم، از عقلمون باید کمک بگیریم. بهشون عرض کردم که به همین نسبتی که شما اینجا چشم چرانی ندارید، اصلا لذت بردن از زندگی دیگه تو وجود شما زن و مرد نیست. به همین دلیل خیانت مداوم زنان و مردانی که با هم پیمان وفاداری تا آخر عمر بستن دیگه نرخ شاه عباسی شه. اونا گفتن بله این سکه شاه عباسی است که دیگه سکهش برای نرخ شاه عباسی است که سکهش برای همه ما خورده. پذیرش محدودیت لذت آدم رو از زندگی بالا میبره. اونایی که میخوان حجاب نباشه فقط مهمترین قصدشون اینه که میخوان آدم ها خوش نگذرونن. وقتی شما خوش، حاج آقا خوشگذرونی مردم به شما چه ربطی داره؟ شما از خدا و پیغمبر و خودت حرف بزن، به خوشگذرونی مردم چه؟ حالا من میگم الان چه ربطی به ما طلبه ها داره خوشگذرونی مردم. مردم وقتی زندگیشون با لذت نباشه با خدا دعوا دارن. من هرچی بخوام بگم خدا مهربونه، دماغ طرف داغونه، سر خدا نق میزنه، باهاش دعوا داره، چجوری میره با خدا رفیق بشه؟ ما لازم داریم اول مردم حقیقتا لذت ببرن از زندگیشون، نه حریص مرغ همسایه بشن و به اشتباه بیفتن درباره لذتی که نیست. مرغ همسایه نه تنها قاز نیست، ناز هم نیست. این اشتباه کاری ها رو تو فرهنگ لذت ما اسمشو لذت نمیگذاریم، خیال پردازی رو اسمشو لذت نمیگذاریم، ولی لذت بردن تو زندگی اساسا با محدودیت هاست. از نظر معنوی حجاب برای خانوم ها توفیقی است برای اونها که لذت معنویش رو، بهره معنویش رو اونا به طوری میتونن ببرن که مردها اونقدر نمیتونن. ببینید ما یه دونه روزه داریم، از صبح به سحر طول میکشه تا غروب در حال امساک هستیم، تازه اون وقتهایی که میل غذا پیدا بکنیم نخوریم اجر قشنگ میبریم، درسته؟ میگن روزه طولانی ترین عبادت آدم در فضای یک چشم گفتنه. خانوم از خونش در میاد بره مدرسه، بره سر کار، تا بر میگرده ساعت 2 بعد از ظهر، در امر خدا داره به سر میبره، این عزیزترین بنده خدا خواهد شد و از نظر رشد روحی به بالاترین مقام خودش میتونه. در فضای امر الهی قرار گرفتن انقدر لذت بخشه، البته غرور ایجاد نباید بکنه با چون من بعدم میگم که متاسفانه این اوامر الهی همه به اقتضای دوست داشتنی های طبیعی و فطری ما هم هستن، لذا نباید منت بذاریم سر خدا، خدا ببین چقدر حرفتو گوش کردم، مردم از بس حرفتو گوش کردم. تازه شما وقتی مدتی گوش میکنید تازه میبینی این حرف دل خودت بوده، یادت نبوده، تازه بیدار شده در دل تو. اما خدا بالاخره ناز دیگه، میفرماید نیاز خودت بود اما حرف من بود اجرا کردی. تو که نمیدونستی نیاز خودت، رو حرف من اجرا کردی. من در تمام طول مدت و آنات و لحظاتی که به من چشم میگفتی، من نور در قلب تو ایجاد کردم. یخرجونهم من الظلمات الى النور، یخرج من از ظلمات الی نور، اینها رو از ظلمت به نور خداوند متعال هدایت میکنه. مردها با لباس خودشون انقدر آدم نمیشن که اوج آدمیت رو زنها با حجاب خودشون میتونن در طول مدت فرمان پذیری بهره برداری کنن. حاج آقا این فرمان پذیری چه لذتی داره؟ فرمود عاقلان دانن. اینو شما ازش یه تأملی بکنید. انسان بی تکلیف بی هویت، کلمه رو تحویل میگیری، دستور اجباری نداره گوش بکنه، از بالایی که شایسته است. انسان وقتی تکلیف یافت هویت، میگه بابا من آدم شدم. این شرحش الان نیست، شرحش باید یه جای دیگه باشه. همین ابتدا عرض کردم یکی از محدودیت ها حجابه و حجاب بالاترین نور رو میاره. مثالی مثل حجاب انصافا نداریم. از یک امری که، یک محدودیتی که، یک تکلیفی که خدا پیشنهاد داده، هرچند به اقتضای طبیعت ماست و نیاز اجتماعی و روانیمون، اما در طول مدت اجرای این انقدر نور به قلب انسان وارد بشه. والا به خدا من الان دارم سخنرانی میکنم، درسته حالا انشالله که امر خدا باشه، ولی بعید مخلصانه باشه، سخته. میشه هم چیزی رو گفت؟ حالا من که آدم نیستم، ولی اونهایی که دارن سخنرانی میکنن یه ساعت سخنرانی میکنن دیگه بیشتر که نیست، 10 ساعت، ولی شما میشه 10 ساعت تو این امر خدا دارید نفس میکشید. بابا مگه حج چیه؟ یکی از ویژگی‌هاش اینه که تو لباسی قرار میگیری که خدا دستور داده. هنر کردی حاجی که محرم میشی. این خانوم ها در طول مدتی که تو خیابونا دارن راه میرن با حجاب، بوی ثواب احرام به وجود اینها رسیده. احرام مگه چیه؟ رنگ لباس مهمه؟ زیباییش اینه که تو لباس به امر پوشیدی. اینا الان لباس به امر خدا پوشیدن. مردا که کت شلوار خودت رفتی مدلش انتخاب کردی پوشیدی.
دو، حجاب مسئولیت است.
حالا کلمه بعدی رو ببینیم. حجاب مسئولیت است. مسئولیت یعنی چی؟ یعنی این که تو رو از خطرها محفوظ میکنه، از خطرهایی که به سمت تو میاد تو رو محفوظ خواهد کرد. وقتی شما به کسی میگید که حجاب مسئولیته، ببینید کلمه شهید مطهری در جای خودش درسته ها، یه مصرفی داره یه جاهایی، ولی ما میخواییم مصرف فراگیرش رو بررسی کنیم، یه نقد تبلیغاتی میخواییم بکنیم از قصه. وقتی که شما میگید که حجاب مسئولیت هست، مواظب باش، ضرر زیاده، خطر زیاده، تو با حجاب، اسلام به دستور داده حجاب داشته باشی، وقتی حجاب داشته باشی این خطرها و ضررها برای تو کمتر میشه، کم کم برای انسان یه سوال پیش میاد. اون سوال اینه که آیا اسلام دینیه که از من خواسته منفعل باشم در مقابل ضررها، و چون طبیعت وحشیه و من باید مواظب خودم باشم، باید حجاب رو داشته باشم منفعلانه، چون خطر بالا سپر باید دستم بگیرم. اگر چند تا حکم شرعی دیگر رو هم شما همینجوری منفعلانه مطرح بکنید، یه دفعه ممکنه یه کسانی که روحیه فعالی دارن از این احکام اسلام و در کل از اسلام بعدشون بیاد بگن اسلام دینیست که من رو منفعل در مقابل طبیعت میبینه و میخواد. آیا یه همچی برداشتی که من میکنم از کلمه مسئولیت ممکنه برای خیلی ها ناخواسته، ناگفته، ناخودآگاه پیش بیاد یا نه؟ شما بفرمایید اولینو. بله؟ پس این ساخته ذهن من نیست. وقتی که به شما میگن که خطر زیاده، خطر زیاده، مواظب خود باش، مواظب خود باش، خطر زیاده، وقتی همیشه اینجوری با شما صحبت بکنن، این یه دیدی از دین به شما میده که انگار خدا منو خلق کرده، در حالی که من باید منفعل نسبت به طبیعت باشم، با احکام دینی شیوه این انفعال رو به من داره یاد میده. اون وقت دین میشه یک دین منفعلانه. دین منفعلانه جذابیت برای جوانها نداره، حقم هست که نداره.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.